در انتظارم تا تنها نامی که در زیر آسمان به ما مردم داده شده برای نجات، یعنی نام مقدس عیسی مسیح. سلام میکنم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که تکاتک شما رو مبارک بسازه. ایمان دارم که چون پسران و دختران سلام هستید، سلام بر شما قرار میگیره. دعا میکنیم پدر عزیز آسمان، تو رو شکر میکنیم و از تو میخواییم خداوند که به نام عیسی مسیح ما رو ملاقات کنی، ما رو برکت بدی، ما رو از هر خداوند آلودگی و گناهی پاک کنی و بگذار خداوند کاملا مطیع و بر طبق اراده تو حرکت کنی. ای خداوند ما رو با کلام بی نظیرت هماهنگ بساز به نام عیسی مسیح، آمین. امروز وقتی داشتم برای پیغام امشب آماده می شدم، چند آیه رو در نظر گرفتم که با هم دیگه یه نگاهی به این آیات داشته باشیم. اولین آیه که در نظر گرفتم عبرانیان باب 5 آیه 8 میگه هرچند پسر بود به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت. هرچند پسر بود به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت. بعد اول سموئیل باب 15 آیه 22 تا 24 رو تا 23 رو با هم میخونیم. اول سموئیل 15 آیه 22 و 23 کلام خدا اینطور میگه: سموئیل گفت آیا خداوند بیشتر از دادن قربانی ها و نذرها خوشنود و راضی میشود یا از اطاعت او؟ اطاعت بهتر از قربانی کردن است و فرمان برداری به مراتب بهتر از کلبی قوچ. نافرمانی مثل گناه جادوگری است و سرکشی مانند شرارت بت‌پرستی است. و چون تو از فرمان خداوند پیروی نکردی، بنابراین او هم تو را از مقام سلطنت برکنار کرده است. این آیه دوم بود. آیه سوم توی اعمال رسولان باب 5 آیه 32 میگه ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنان که روح القدس نیز هست که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است. یه آیه دیگر میتونیم بخونیم، عبرانیان 5 آیه 9 میگه و کامل شد جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. این آیه فکر میکنم یا این آیاتی که مرور کردیم امروز یکی از الزامات کلیساست که افراد فکر نکنند که اومدنشون به کلیسا، مشارکت هاشون، ده یک دادن هاشون یا اینکه حضورشون در درجه اول برای خدا اهمیت داره. چیزی که برای خدا اهمیت داره که از خود عیسی مسیح شروع شد اطاعت کردنه. وقتی میگه عیسی مسیح اطاعت آموخت، نه این که عیسی مسیح ناموتی بوده، یعنی که در همه زمینه ها تسلیم اراده خدا شد. حتی زمانی که در جسمانی قرار گرفت، شما میبینید که عیسی مسیح میگه که اگر امکان داره این پیاله رو از من بگیر، بردار این سختی رو، ولی نه به خواهش من بلکه به اراده تو. یعنی این که مسیح کاملا تسلیم اراده خدا میشه. زمانی که صحبت از توبه کتاب مقدسی میشه، توبه کتاب مقدسی یعنی که ما خودمونو انکار کنیم، از افکارمون دست بکشیم و تسلیم ارادی خدا بشیم. یعنی من همیشه گفتم که کسی که توبه کرده در واقع داره به خدا اینو میگه، میگه خداوندا نه خواهش من، نه اراده من، نه فکرای من، نه حتی سلیقه های من، بلکه اراده تو در زندگی من کرده شد. ببینید یه زمانی من اینو توی این موعظاتی که اینجا داشتیم خیلی گفتم، زمانی که ما اولین جزوه بعد ابرانامو ترجمه کردیم، جزوه بدانید در چه روز و زمانی زندگی میکنید، این اولین جزوه بود که ترجمه کردیم، اگه اشتباه نکنم سال 78 78 ترجمه شد و اوائل سال 78 ترجمه شد و اینو در بین چه کلید در واقع بچه هایی که اون موقع ایماندار بودن در بین خودمون و چه فرقا تقسیم کردیم. زمانی که فرقا این جزوه به دستشون رسید، چون اولین جزوه کلیسای ما بود، خیلی اشتیاق داشتن بدونن که ما چی میگیم و از روی کنجکاوی همه شون شروع کردن به خوندن اون جزوه و زمانی که این جزوه رو خوندن و واکنش های خیلی شدیدی نشون دادن، واکنششون این بود که میگفتن که بعد ابرانام خیلی تند صحبت کرده و میگه که ما توبه نکردیم، میگفت که چون میگفت که کلی مثلا پیمان میگفت که فرقا توبه نکردند و اینا در واقع خیلی بهشون برخورده بود، خیلی اذیت شده بودن، خیلی داد و بیداد را انداختن و میگفتن که شما چطور به ما میگید که ما توبه نکردیم. خب اون زمان خب این خیلی سر صدا کرد، ولی امروز وقتی من نگاه میکنم من به بعد برانام حق میدم که اینو میگه، چون اینا مفهوم توبه رو درک نکرده بودن. اگر مفهوم توبه رو درک کرده بودن تمام این فرقا نمیتونستن در فرقای خودشون باقی بمونند، چون زمانی که در فرقای خودشون هستن، حتی ما جای دور نیم، ما در مورد اولویت و تعمید و مسائلی که ما بهش باور داریم اصلا صحبت نمی کنیم، در مورد اون چیزی که حتی در بین کلیساهای خودشون هست، مثلا فرض کنیم یه کسی که در کلیسای فرض دارم به شما میگم انگلیکن هست، متوجه میشه که بله تعمید روح القدسی که تعمید روح القدس درسته و آموزه کلیسای جماعت ربانی در این زمینه آموزه کامل تریه، ولی چون در کلیسای اسقفیه نمیتونه و قابلیت اینو نداره با کلام هماهنگ بشه و چون نمیتونه با کلام هماهنگ بشه، این در واقع در یک جایی میسته، در یک جایی میسته و نمیتونه حرکت رو به جلوی داشته باشه. کسی که باپتیسته در واقع زمانی که متوجه میشه مثلا یک کلیسای دیگه تعلیم کاملتری داره، در نهایت میگه خب این خیلی مهم نیست و در جای خودش میسته. یعنی که اینا به اون چیزی که شاید در توبه گفته باشه یا واقف نیستن یا وفادار نیستن. پس اینجاست که کتاب مقدس میگه که ما خیلی وقتا سوال میکنیم چرا روی خدا کار نمیکنه، چرا روی خدا مثل زمان رسولان کار نمیکنه، چرا ما شاهد اعمال بزرگ خدا نیستیم، چرا ما شاهد معجزات نیستیم، چرا ما شاهد این و این و اون نیستیم. در نهایت زمانی که ما صحبت از این میکنیم، صحبت انجام میدیم، نتیجه یه نکته مهم نمیشیم و این که خدا گفته روح القدس به مطیعان داده میشه و برای همینه که پتروس رسول گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید بگید. یعنی اول توبه یعنی که شما خودتون رو در حضور خدا بشکنید شخصیتتون رو و بپذیرید که عیسی خداوند شما بشه، عیسی خداوند ما بشه و بگیم خداوند حاضریم همه جوره ازت اطاعت کنیم. برای ما مهم نیست که چه از دست میدیم، چه جایگاهی از دست میدیم، چه در واقع چه جایگاهی از دست میدیم، مقاممون از دست میدیم، اعتبار کلیساییمون از دست میدیم، چه چیزی رو از دست میدیم. برای ما این مهم نیست، مهم اینه که ما در واقع تو رو دنبال کنیم، ما تو رو دنبال کنیم. پس این یکی از مهمترین مسائلیه که به قول معروف وجود داره و باید بتونیم این مسئله رو به درستی درک کنیم. یعنی اینکه اگر ما این مسائل رو به درستی درک نکنیم، این توبه رو به درستی درک نکنیم، یعنی اینکه وارد یه خطی میشیم که این خط خط بسیار خطرناک. ببینید ساموئیل در نبی چی میگه؟ ساموئیل میگه که نااطاعتی مثل گناه جادوگریه. خب مگه گناه جادوگری در کتاب مقدس گناه کمیه؟ شما اگر زمانی که شما این آیاتو میخونید، شما باید به خودتون بگید خب ساموئیلی که میگه نااطاعتی مثل گناه جادوگریه، منظور ساموئیل چیه؟ چه سرنوشتی برای جادوگران در نظر گرفته شده؟ چه سرنوشتی برای جادوگران در نظر گرفته؟ اگه شما عهد عتیق رو بخونید متوجه میشید که گناه جادوگری مرگ بوده و بعد میگه که مثل شرارت بت‌پرستیه، نه فقط جادوگری بلکه بت‌پرستی، دو تا از بدترین گناهانی که در کتاب مقدس وجود داره، جادوگری و بت‌پرستی رو به نااطاعتی نسبت میده. شما یکم به این آیات فکر کن. من نمیدونم زمانی که ما این آیات رو میخونیم به خودمون میلرزیم، متوجه عمق فاجعه میشیم، یا اینکه فقط میخونیم. میدونی من واقعا نمیدونم که کشیشان، یعنی کشیشان و معلمانی که تعلیم کذبه رو به راحتی آب خوردن میدن و حتی گاهی اوقات میشینن و فکر میکنن که چطور باید در مقابل تعلیم حقیقی بیستن و تعلیم حقیقی رو متوقف کنن تا تعلیم دروغین خودش رو جا بدن، چطور در واقع این آیات رو نمیدونه. اینجاست که شما زمانی که ساموئیل رو میگه گناه جادوگری، گناه نااطاعتی مثل جادوگری و بت‌پرستیه. خب شما به خودتون میگید که خب واقعا همینطور هست؟ بله همینطوره. برای همینه که شما میبینید که کسانی که در نااطاعتی به سر میبرن، نهایتا بر طبق مکاشفه باب 18 بابل روحانی رو تشکیل میدن، که این بابل روحانی، دقت کنید میخوام به شما چی بگه، این بابل روحانی در واقع ملاذ یا خانه دیو هاست. و باز ما جلوتر که میریم میگه که در مکاشفه باب 17 میگه از جادوگری او، یعنی که فاحشه بزرگ یه از نظر خدا یک جادوگره. چطور فاحشه بزرگ که به ظاهر پرستنده خداست تبدیل به یک جادوگر میشه از نظر خدا؟ برای اینکه در نااطاعتی روحانی به سر میبره. چون در نااطاعتی روحانی به سر میبره، از نظر خدا تبدیل به یک جادوگر میشه. من داشتم این روزها وقتی به کتاب مکاشفه فکر میکردم، خصوصا به مکاشفه 13 و 17 گوش میدیم نگاه در واقع فکر میکردم، واقعا به خدا گفتم که خداوند تو یک خدای جنتلمن هستی، یک خدای واقعا باید بگیم یک خدای بسیار شریف داریم ما. چرا؟ چون چطور میشه که اصلا واتیکان از بین میره علیرغم تمام گناهان، علیرغم تمام جادوگری ها، مستقیم خدا واتیکان از بین نمیبره؟ کسی که واتیکان و وحش و در واقع نبی کاذب و اون خانه نبی کاذب، یا بگیم اون واتیکان در واقع اونو از بین میبره، نه واتیکان بگیم، یعنی کلیسای کاتولیک از بین، وحشه. چرا؟ چون به هر حال توی اون کلیسا، تو اون محل، تو اون اجتماع افرادی بودن که یک روزی روزگار یک دعایی کردن، میدونیم یک دعایی کردن و افرادی بودن که حتی تو اون سیستم نجات پیدا کردن و خروج کردن از اون سیستم و خدا مستقیم نمیاد ویران بکنه، اجازه میده که وحش این کارو اجازه میده وحش این کار انجام بده، اجازه میده وحش این کار انجام بده و نابود کنه، اجازه بده وحش این کار انجام بده و نابود کنه. ببینید پس اینجا من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، چیزی که میخوام به شما بگم اینه که نااطاعتی یک گناه وحشتناکه. ببینید گناهیه که از نظر خدا مثل جادوگریه و کتاب مقدس به ما اینو میگه، جادوگران و بت‌پرستان و سگان وارد ملکوت نمیشن. خب به کجا میخوام برسم که اینو میگم؟ به جایی میخوام برسم که ما از فرقا صحبت میکنیم، ولی قبل از اینکه به فرقا برسیم باید به خودمون توجه کنیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم مسئله اطاعت مطلق از کتاب مقدس و کلام خداست. ببینید همه ما باید در این مورد به یک بازنگری به شخصیتمون، به شخصیت روح، به شخصی به یک بازنگری داشته باشیم، به قول معروف به زندگی روحانی خودمون. ببینید چون زمانی که صحبت از ببینید یکی از دلایلی که روح القدس عمل نمی‌کنه، روح القدس یک سنگینی و وقار روحانی داره. روح القدس وقتی میدونه که شما مطیع نیستید، وقتی میدونه که بیفایده است با شما صحبت کنه، وقتی میدونه که بیفایده است که شما رو هدایت کنه، وقتی میدونه که هیچ ارزشی نداره که بیاد مثلا با شما صحبت کنه، ممکن از طریق موعظه کلام با شما صحبت کنه، ولی خود شخصا هدایت شخصی به شما نخواهد داد. چرا به شما هدایت شخصی نمیده؟ برای این به شما هدایت شخصی نمیده چون قرار نیست شما اطاعت بکنید، چون قرار نیست شما کاری بکنید، چون قرار نیست شما بشارت بدید، چون قرار نیست شما به قول معروف بخواید یک حرکتی رو که روح القدس به شما میگه رو انجام بده. اگه شما بدونه که شما مثل انانیا هست، انانیا کسی بود که زمانی که خدا ملاقاتش کرد بهش گفت برو روی پولس دست بگذار، صحبت کن باهاش، تعمیدش بده، و انانیا علیرغم این که میترسید، علیرغم این که میدونست پولس آدم خطرناکیه، ولی مطیع بود، بلند شد و حرکت کرد. ولی شما خودتون، ما هستیم، شما هم هستیم، آیا واقعا میتونید بگید که در تمام این سالها یا روزهای ایمانی مطیع خداوند عیسی بودید؟ هدایتهای اونو جدی گرفتید؟ وقتی با شما صحبت کرده آیا مطیع شدید؟ یا اینکه به قول معروف با وجود هدایتها، با وجود صحبت های خدا، چه در موعظه چه خارج از موعظه، ممکن در دعا، آیا واقعا غرورتون، غرور ما اجازه داده که ما به کاری رو که خداوند به ما سپرده رو انجام بدیم، یا اینکه نه ما هدایت خدا رو به راحتی آب خوردن کنار گذاشتیم، کنار گذاشتیم، برای ما مهم نبوده که روح القدس ما رو هدایت کرده. خب تمام این بستگی ها، من وقتی گاهی اوقات کانال دعا رو میبینم، هم برای این که افراد تقاضای دعا میکنن خوشحال میشم، هم قلبم فشرده میشه، چون احساسم اینه که کلیسا در وضعیت بستگی روحانی هم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی که باید در کلیسا وجود داشته باشه برکته. پولس رسول میگه به هر برکت روحانی خداوند باید ما رو برکت بده. چیزی که باید وجود داشته باشه شادیه، چیزی که باید وجود داشته باشه آرامشه، چیزی که باید وجود داشته باشه قوته. ولی زمانی که شما میبینید که حتی در بین ایماندارها نه اون آرامش وجود داره، نه اون قوت وجود داره، نه اون سلامتی وجود داره، هیچ کدوم از اون چیزها وجود نداره یا بسیار کمرنگه، یا بسیار کمرنگه. خب ما باید به خودمون چی بگیم؟ ما باید به خودمون بگیم که یه جای کار میلنگه، و جای کاری که میلنگه که امشب میخوام با تک تک شما صحبت کنم، قسمت اطاعت از خداست که جدی گرفته نمیشه، و ما روی اطاعت یک سرپوش مثل شاول گذاشتیم، سرپوشی که قربانی میگذرونیم، سرپوشی که فکر میکنیم که در جلسات هفته یک بار شرکت میکنیم کافیه. نه، اینا کتاب مقدسی قربانی گذاشتن یا نذر کردن، همه اینها کتاب مقدسی و باید انجام بشه. مثل ده یک، ده یک و زمانی که مسیح در مورد ده یک صحبت میکنه نمیاد ده یک رو انکار کنه، میگه شما باید ده یک بدید، ولی در این حال چیزهایی مثل عدالت و به قول معروف اینها بالاتر از اینه که ما ده یک بدید. ببینید این مسئله ده یک دادن ها خودش بحران ها توی کلیسا، هر کسی با فکر و نظر خودش میخواد کتاب مقدس رو تفسیر کنه. ببین برای من مهم نیست که افراد چطوری فکر میکنند، چیزی که برای من مهم اینه که شما وقتی یه دیدگاه غلط داشته باشید، دقت کنید، یه دیدگاه غلط دارید، حالا این دیدگاه غلط رو شما بگید من فکر نمیکنم که خدا به خاطر این مسئله بخواد این کار رو بکنه، یا خدا به خاطر این داستان من بخواد این شکلی با من برخورد کنه. ببینید خدا بر اساس کلام خودش با ما برخورد. مثل اینه که خیلی ها میگن که من فکر نمی کنم خیلی مهم باشه ما به نام عیسی مسیح تعمید بگیر، همین که قلبمون با مسیح کافیه، یا من فکر نمی کنم که باید اعتراف کنم که خدا یگانه است، همین که در واقع قلب من صافه کافیه. در حالی که من به یه چیزی اعتقاد دارم، من معتقدم که قلبی که با خدا باشه، به قول یک موعظه قدیمی که از بعد فرانک گوش میکنم، میگه ایمان آوردم، پولس میگه، و سخن گفتم. یعنی چی ایمان آوردم و سخن گفتم؟ یا هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی خداونده، نجات پیدا میکنه. یه موعظه قدیمی بعد فرانک رو داشتم گوش میکنم، گفت که در درون دل ما چیزی که از کلام کاشته شده باشه باید در اعتراف لبهای ما شنیده و دیده بشه. یعنی اینکه اگه طرف مثلا شخصی فکر میکنه که در درونش خدا رو داره، نمیتونه به لبهای خودش یا در عمل خودش خدا رو انکار کنه. یعنی نمیتونه مثلا بگه من خدا رو در قلب خودم دارم و تعمید به نام عیسی مسیح رو انکار کنه. ببینید زمانی میتونه تعمید به نام عیسی مسیح رو انکار بکنه که ناموتی به کلام خدا باشه، دقت کنید، و این نشون میده که فکر میکنه. ببینید ما گاهی اوقات در توهم این هستیم که ما قلب خوبی داریم. بله، قلب خوبی داریم از نظر شاید پدر بزرگمون، قلب خوبی داریم از نظر مادرمون، قلب خوبی داریم از نظر نمیدونم پسر عمو یا دختر عمو یا زنمون یا شوهرمون، ولی از نظر خدا قلب ما آلوده است. چرا قلب ما آلوده است؟ چون خدا در کلام خودش گفته من یک قلب گوشتیم به شما خواهم داد. من یک قلب گوشتیم به شما خواهم داد. ولی این قلب گوشتیم یه خاصیت داره که خیلی ها درک نکردن. میگه احکام من نوشته میشه و در این قلب گوشتیم اشتیاق برای این که 100%، نه 80%، نه 70%، 100% با خدا هماهنگ باشه وجود داره. چطور میشه که یک نفر اعتراف کنه که بله تعمید به نام عیسی مسیح درسته، ولی اشتیاق نداشته باشه که کار درست انجام بده، در حالی که خدای آسمان و زمین وقتی در جسم ظاهر شد رفت از یحیی تعمید گرفت. یحیی میدونست که لایق نیست. ببین یحیی مکاشفه داشته، لایق نیست بعد به کفشای مسیح رو باز کنه. میدونست که مسیح بیش از او شده، چون مسیح در واقع کلمه مجسم شده خدا بود، خدا بود که در جسم ظاهر شد. ولی با تمام این تفاصیل کلمه مطیع کلمه بود. یعنی چی کلمه مطیع کلمه بود؟ یعنی کلمه مطیع خودش شد، خدا مطیع خودش شد. این مسئله مسئله یه که باید همه ما به درستی درک کنیم. کلمه مطیع خودش شد و مسیح اومد گفت که به یحیی گفت کاری رو که باید درسته رو باید انجام داد. ولی برادران ما، خواهران ما معتقد هستن که قلبشون خیلی خوبه و خدا به دل نگاه میکنه، ولی حاضر نیستن که کار درست رو انجام بدن. کار درست رو حاضر نیستن انجام بدن. و اینجاست که مثلا شما اینجاست که روح القدس نمیتونه با این افراد حرکت کنه. چرا نمیتونه با این افراد حرکت کنه؟ چون که دقت کنید، چون که روح القدس رو به مطیعان عطا میشه، یعنی به کسانی که وقتی صدای شبان رو میشنوند، وقتی صدای کلام رو میشنوند حرکت میکنند. من توی این مدتی که بعد از فرانک فوت کرد یا به نزد خداوند رفت، در بین کسانی که به خدمت بعد از فرانک اعتقاد داشتند، یک تا حدودی یک به قول کلمه فارسیش بگم ناامیدی یا یک ناامیدی در اونها دیده میشه. خب سعی میکنن کشیشا پشت منبر بگن بله ما در واقع به خدا اعتقاد داریم، ما به کلام اعتقاد داریم. ولی کسی که 30 سال 40 سال امیدشو به این بسته که بله قرار خادم امین متی 24 45 تا 47 با ما در آسمان در واقع روبوده بشه و مرگ را نخواهد دید، عمر طولانی بعد از فرانک هم به این فرضیه خیلی کمک کرد. همین که بعد از فرانک حدود 91 سال زندگی کرد به این فرضیه خیلی کمک کرد که بله بعد از فرانک قراره تا روبوده شده به کلیسا یا به قولی زنده باشه در زمان بازگشت عیسی مسیح و همچنان به خدمت خودش ادامه بده. ولی خب من فکر میکنم که موضعی که ما گرفتیم موضعی درستی بوده و این موضع رو من خدا رو شکر میکنم که امروز یا دیروز یا یک سال پیش یا مثلا در واقع حتی موضع ما از زمانی شروع شد که بعد از فرانک هنوز سفر میکرد. یعنی این موضع ما موضوعاتی که هست حتی به دوران قبل از کرونا برمیگرده، که یک موضع درست کتاب مقدس. ولی چند نفر هستن هنوز در بین ما کسانی که باور نکردند. من نمیدونم. ببینید آدم ها، من نمیدونم، آدم ها یکم عجیب و غریب شدن ها. یعنی وقتی دیجاست من میگم روح القدس به مطیعان، به افراد مطیع داده میشه، وقتی شما نگاه میکنید، من همیشه وقتی انجیل رو میخوندم، حتی زمانی که یک نویمان بودم، وقتی به داستان الیازر برمیخوردم که مسیح رو از مردگان زنده کرد، میگه بسیاری به دو ایمان آوردند، ولی یه عده ای هم بودن که با وجود این معجزه خیلی بزرگ رفتن و مسیح رو لو دادن. این عده کوچیک رو من درک نمی کردم، یعنی عده ای که خودش شاهد بودم. و این شاهد همین نیست. شما این در لحظه شما فکر کنید من نوعی جلوی یه قبر باشم و یک کشیشی، یک معلمی، یک شخصی بیاد جلوی قبر و یک مرده که 4 روز مرده رو دقت کنید، 4 روز مرده و حتی فساد در بدنش شروع شده رو من با چشم ببینم، گوشهای من بشنوه که مسیح فریاد میکنه میگه الیازر از قبر بیرون بیاد، چشمای من ببینه که الیازر با کفن از قبر بیرون بیاد و ایمان نیارن. یعنی برای من اون عده اصلا قابل فهم نبودند، یعنی قابل درک نبودند، ولی متاسفانه وجود داره. کلام خدا هم مثل ادیان دروغی نیست که بیاد و مسائل رو زیبای زیبا نشون بده. نشون داد که بله این عده‌ای هم رفتن و مسیر رو لو دادن. یعنی اینکه شما ببینید حتی زنده شدن یک مرده تأثیری نذاشت که اینا بیدار بشن. و متاسفانه که کلیساهای ما هم ما این نوع ایماندارم داریم، یعنی ایمانداری که همیشه غرغروه، ایمانداری که دائما شک داره، ایمانداری که دائما به مسائل بدبینانه نگاه میکنه، ایمانداری که شما همین امروز یک مرده مثلا در واقع 50 روزه هم در واقع پیشش مثلا در واقع دعا کنید و زنده بشه، باز شک میکنه و و و. ببینید زمانی که من توی سالها پیش، سال نمیدونم چندین سال پیش، توی جلسات من ستون آتش ظاهر شد، یه عده شک کردن و در واقع با تردید نگاه کرد. زمانی که جلسات بزرگ تشکیل دادیم، یه عده برگشتن گفتن که خب تو آفریقا طبیعیه، ببخشید تو این آفریقایی که از شما طبیعیه، ما کلیسای 20 نفره هم داریم، کلیسای 30 نفره هم داریم، کلیسای 40 نفره هم داریم که هیچ وقت روش نمی کنه، که هیچ وقت روش نمی کنه. ما حتی کلیساهایی داریم که می بندند. پس فکر نکنید که در واقع به من، حتی یکی از دوستایی که میشناسم، یکی تا حالا 4 بار کلیساش بسته شده. من بهش برگشتم گفتم من فکر نمیکنم تو شبان خوبی باشی، تو معلم خوبی هستی، تو واقعا موعظات خیلی خوبی میکنه، تو نباید شبانی بکنی. ولی متاسفانه گوش نمیکنه، هر دفعه میره یک کلیسایی رو مثلا در واقع باز میکنه، 20 نفر 15 نفر رو جمع میکنه، بعد بسته میشه. پس فکر نکنید که آفریقا هم جاییه که تمام کلیساها در واقع چه اتفاقی میفته، 500 نفر یا 1000 نفر یا 10000 نفر عضو. ما کلیسا داریم که 40 ساله و کلیساست و 200 تا بیشتر عضو نتونسته جمع کنه بعد از در واقع 40 سال پیش میکنه. و ولی با تمام این تفاصیل ببینید، بعد مثلا در واقع مسئله استادیوم شد، بازی ایده برگشتن گفتن که وا مثلا خب این چیز خاصی نیست. بله ببینید، برای تمام این افراد چیز خاصی نیست. چرا برایشون چیز خاصی؟ من براتون توضیح میدم. ببینید توی اون جلسه شاید 10000 تا کشیش، یا بگیم اگه اقراق نخوام بکنم بگم 5000 تا کشیش بودن که صاحب کلیساهای، شاید بهتون بگم که 5000 نفره، 3000 نفره، 4000 نفره. یه عدهشو خود من میشناسم، خود من با اینا در واقع گاهی اوقات میریم صحبت میکنیم، در مورد کلام صحبت که حتی دوستیای شخصی داریم، حتی یکیش که مثلا ممکنه بچه های دنیزلی بشناسن، یکی بودی هست به نام ژاک بن بیلومبه که اومده بود، حتی یه بار دنیزلی یه سفر تو ترکیه اومده بود و حتی موعظه هم کرد. این کلیساش کمتر از 3 یا 4 هزار نفر نیست و حتی اونجا بود و توی منطقه خودش شخص شناخته شده است. ولی شما فکر کنید شاید مثلا در واقع حدود مثلا 2 روز اون استادیوم طول کشید، حدود 30 تقریبا بشه گفت 30 نفر یا 35 نفر دعوت شدن، که از این 30-35 نفر 20 نفر فرقه‌ای بودن، از کلیسای فرقه‌ای بودن، یا 25 نفر کلیسای فرقه‌ای، یعنی بزرگان کلیسای فرقه‌ای که اومده بودند اونجا چون کشیش بغوتی رو میشناختن، و از کلیسای پیغام شاید 10 نفر بودند. 10 نفر بودند و یکی از اون 10 نفری که بود بعد بهروز بود. یعنی اینکه خدمتی که خدا به من داد یه خدمتیه که در ذهن خیلیا شناخته شده و پذیرفته شده. حتی بهتون بگم که این مسئله به آفریقا معطوف نمیشه، به اروپا هم و جاهایی که میرن. منظور من اینه، ولی همیشه من چون مخاطب من الان کسای ایران، همیشه ما افراد مشکوک داریم. حالا بحث موعظه امشب من این نیست، ولی میخوام یه چیز خیلی ساده اشاره بکنم. به چیزی که میخوام اشاره کنم اینه، با این 5 سال پیش یا 6 سال پیش ما بعد از فرانکی رو داشتیم که همه ما به خدمتش احترام میذاریم. اون زمان برای خیلی ها، حتی ببینه این مسئله برای خیلی ها گرون تمام شد که ما برگشتیم گفتیم نه، دور اینا تمام شده. و برای من فقط چیزی که خوشحال کننده است، چیزی که خوشحال میکنه منو اینه که صدایی که بعد از فرانک چند روز قبل از مرگش شنید، صدایی که ما توی موعظاتی که ضبط شده به عنوان موعظات جنگ روحانی مطرح کردم، گفتم که با یک پیروزی بزرگ ما کار تمام خواهیم کرد، کار تموم میشه. بیدونی چون به شما بگم، با یک پیروزی بسیار بزرگ کار تموم میشه. خب الان شما ببینید که خود خدا، نه از طریق بعد بهروز، از طریق کسی که لاغر اون ادهی که بخوان مخالفتم بکنن معتقدن که خادم امین متا 24-45 همین صحبت رو تکرار میکنه. ولی خب این ادهه اگه نخوان مثلا یه توبه کتاب مقدسی داشته باشن، جهتشون رو چطور عوض میکنن؟ جهتشون رو به شکلی عوض خواهند کرد که بگن بله، این پیروزی انجام میشه، الان ما باید این کار رو بکنیم، الان ما باید اون کار رو بکنیم، الان ما باید مثلا بیشتر جزوه رو بخونیم، الان ما باید مثلا توجه کنیم که تو سال 85 بعد از فرانک چی گفته. و خود بعد از فرانک یا دقیقا اینو میگه نگید بعد از فرانک اینو گفت، نگید بعد از برانام اینو گفت، بلکه بگید کلام اینو گفت. میدونین؟ یا زمانی که ما میگیم بعد از برانام اینو گفت یا بعد از فرانک اینو گفت، باید بتونیم با کلام به کلام برگردونیم. میدونین؟ طوری که خیلی ها صحبت میکردن، یعنی اینکه صحبتشون این شکلی بوده که بله من شما ببینید، من در واقع یه سفری مثلا ممکنه به یک جایی داشته باشم و توی اون سفری که یک جایی دارم، به قول معروف 3 نفر یا 4 نفر، به قول معروف 3 یا 4 نفر منو ببینن، خب 3 یا 4 نفر منو ببینن و بعد من اونجا یه موعظه بکنم، بعد میگم بله من اروگوئه بودم، بله اروگوئه بودم ولی 3 نفر منو دیدن. این اون چیزی نیست که ما منتظرش هستیم. چیزی که ما منتظرش هستیم اینه که با یک صدای بلند کلام خدا اعلام بشه، به شکلی که در واقع دنیا نتونه انکار کنه که ما نمیدونستیم. اینجاست که شیپورها بعد از این نواخته میشه. خدا در واقع اصطلاحی که میخوام بگم، با وجدانی آسوده میتونه دنیا رو تنبیه بکنه. اون موقع ما نمیتونیم بگیم که خدا بده، تو خدا نجات رو معرفی کرده و رد شده. ببینید صدایی که ما ازش صحبت میکنیم صداییه که مثل شاید بگیم ایران. شما ببینید توی ایران الان هر وقت بخوام در مورد یه جلسه بذارم توی فرقا، یکی از دغدغه های اونها شاید ما باشیم وقتی بخوام چه ممکنه منفی از ما صحبت کنه، ولی در ذهن تمام خادمین ایرانی ما حک شدیم، ما حک شدیم و از نظر اونها ما یک خطر جدی هستیم. خطر هستیم برای اینکه ما دعوتمون اینه که هر فکری رو به اطاعت عیسی مسیح در بیاریم و هر بلندی و هر قلعه‌ای که به ضد کلام خدا بلند بشه رو منهدم کنیم. این دعوت ماست و ما پیروزمندتر از در واقع فاتحان هستیم بر طبق کتاب مقدس. ولی چیزی که میخوام به شما بگم، بستر این بیداری بزرگ، راز این بیداری بزرگ با افراد مطیع شروع میشه، افرادی که حاضر باشند همه جوره از خدا اطاعت کنند، همه جوره با نقشه خدا هماهنگ بشن، حتی به قول یک سرود میگه تا پای مرگ ما وفادار باشه. ببینید یک شگردای شیطان توی دنیای ما، شگردای عجیب و غریبی ها. مثال بهتون میزنم، ممکنه اگه یک الان مثلا اطلاعات یا مثلا در واقع یک نیروی جهنمی بیاد مستقیم به شما بگه کلیسای مسیح رو انکار کن، شما بگید که نه من انکارش نمی کنم. و شیطان هم اینو میدونه، شیطان هم صاحب حکمت بسیار بالاییه. خود کتاب مقدس اینو شهادت میده که شیطان یک حکیم بزرگه. میگه تو مملو از زیبایی و حکمت بودی و صاحب حکمته. حالا من یه سوال از شما میکنم، ولی اگر به شما بگه که ولی شیطان اینو نمیگه، شیطان حتی اجازه میده که شما تو دو تا جلسه خیلی خوب شرکت کنید، جلسه سوم میگه خب اگر توی این جلسه هم شرکت نکردی خیلی مهم نیست، تو ایمانداری و شما شرکت نمی کنید. اگر تو 10-1 ندی خیلی هم مهم نیست، ببینید خیلی هم مهم نیست. و اگر تو نمیدونم به قول معروف همین که تو دعا میکنی، همین که تو اشتیاق داری، همین که تو این کار و این کار و این کار انجام میدی خوبه. ببینید با این تفکرات که واقعا تفکرات رد شده از اون آتش مقدس نیست، یعنی اون طلای ناب نیست، واقعا افراد به کجا رسیدن؟ ببینید ما یه زمانی یک موج خیلی بزرگ داشتیم دیگه، یه موج خیلی بزرگی که برگشتن گفتن ما داریم با هدایت روح القدس میریم خارج، یعنی هدایت روح القدس این بوده که اینا برن خارج از کشور، بعد ما توی شبکه‌های اجتماعی ببینیم که خواهران یا مثلا اون آقایون مثلا بزرگترین هدایت و دستاورد روح القدس این بوده که اینا شلوارک یا مثلا در واقع شورتک یا مثلا در واقع مینی ژوب بپوشن. ببینید یعنی اینکه اینا دوست داشتن بدن در واقع خارج از کشور این مشکل خاصی نیست، ولی اینکه گفتن نه ما داریم برای خدمت به خدا میدیم، ما داریم برای بار داریم برای کلیسای خدا، ما داریم میریم خدا رو خدمت کنیم، ولی واقعا این اتفاق افتاد. من به جرئت میگم که واقعا من میدونستم البته که خیلی ها که مدعی هست که دارن با هدایت روح القدس میرن هیچ هدایت روح القدس نیست، بلکه خواهشات دل اون هست. ولی خب آدم مثلا در واقع نمیاد قضاوت کنیم بیزن زمان قاضی باشه نه خود ما. ولی چه اتفاق افتاد؟ ما به جرئت میتونم بگم که ما از 100% افرادی که رفته شاید 10%، شاید 15% واقعا موندن، و از این 15%ی که موندن باز هم ما میتونیم بگیم شاید 2%، 1%، 3% اصلا برای یه کار خدا بار دارن. ببینید به اندازه انگشتان دسته که اصلا برایشون مهم باشه که کار خدا پیش میره یا کار خدا پیش نمیره، چطور کار خدا پیش میره، چه اتفاقی میفته، اصلا براش مهم نیست. یعنی درگیر زندگی غربی شدن، درگیر اون فاکتورهای ماهانه، اون قسطهای ماهانه، اون نیازهای ماهانه شدن. و متاسفانه یکی از چیزهای بدی که ما داریم توی کلیسا اینه که زمانی که یک نفر میخواد اراده خدا رو انجام نده، دقت کنید میخوام به شما چی بگم، اراده خدا رو انجام نده، همیشه یکی سپر بل و سپر هست. میگن ما نمی کنیم چون این هست، ما انجام نمیدیم چون اون هست، ما انجام نمیدیم چون این یکی هست. ولی من ای کاش واقعا افراد با خودش صادق باشه. اوکی، من میگم که تو مثلا 10-1 نمیدیم، اوکی، و ای کاش من میشنیدم که اینقدر اینا با مثلا برادر ایکس یا کشیش ایکس بدن که 10-1 رو نمیخوام به کشیش ایکس بدن. من حتی اگه میشنیدم، ببینید چی دارم میگم، که اینا 10-1 رو به کلیسای کاتولیک میدن، من خوشحال میشدم. چرا خوشحال میشدم؟ میگفتم که نه، این منو قبول نداره، ولی براش مهمه که 10-1 بده. ولی زمانی که یک نفر میگه که نه، من مثلا بهروز نوعی رو یا مثلا کشش ایکس رو یا کلیسا رو قبول ندارم، و به بهانه ای که کلیسا رو قبول نداره، گوش میکنید چیخوام بهتون بگم، 10-1 خودشو فقط به این دلیل خیلی وقتها قبول ندارن که 10-1 ندن، فقط به این دلیل قبول ندارن که دعا نکنن، فقط به این دلیل قبول ندارن که تو جلسات شرکت نکنن، و جای جلسات شما ممکنه ببینید که اینا تو دانسینگ هن. جای جلسات اینا ممکنه مثلا در واقع شنبه یک شنبه شونو تو خونه هاشون لم بدن، بدونید؟ یعنی این نیست که مثلا در واقع بگن که اوکی من قبول ندارم. ببینید توی آمریکا حالا یه عده‌ای هستن که میگن که ما مدارس رو قبول نداریم، مدارس خیلی فاسده، ولی اونی که مدارس رو قبول نداره خودش میشینه با بچه خودش درس میخونه، که بچه یعنی اون 5 ساعتی که باید معلم وقت میذاشت و اون خودش برای بچه خودش وقت میذاره، اون 6 ساعتی که باید مدرسه اون رو میذاره. یعنی این که شما میبینی بله من مدارس رو قبول ندارم ولی درس خوندن رو قبول دارم، این که بچه مدرک مدرسه رو بگیره رو قبول دارم. پس اینجا ببینیم، من اینو میگم، میگم بله تو قبول نداری که مثلا به کلیسای ایران 10-1 بدی، اوکی تو به کلیسای ایران 10-1 نده، تو مدعی که کرفل رو قبول داری به کرفل بده، نه مدعی هستی که جوزف لانام رو قبول داری خب به جوزف لانام بده، نه مدعی هستی که نمیدونم فلان کشیش رو قبول خب بده. ببینیم که یعنی این به این معنی نیست که چون مثلا یک نفر رو قبول نداری و میخوای مثلا آتیشش بزنی، درسته، شما بیایید مثلا در واقع از کلام تخطی بکنی. مشکل من اینه، مشکل من اینه که به راحتی آب خوردن افراد خودشونو بدون اینکه بدونن وارد گناه جادوگری و وارد گناه بت‌پرستی میکنن بدون اینکه خودشون بدونن. بعد اینجاست که شما میبینید که مثلا در واقع خیلی ها به من میگن که ما دائما دیو ما حمله میکنه، دائما نمیدونم خوابهای آشفته میبینیم، دائما در این، مگه میشه یه ایماندار این همه مثلا دوچار میگید یه چیز باشه؟ جای این که مثلا در واقع شما قدرت داشته باشه اصلا دیو از کنار شما رد نشه، دیوا حت نه تنها با شما مثلا در واقع مشکل ندارن، بلکه تو خوابتون میان و شما رو مثلا عذاب میدن و شما خواب راحت هم ندارید. خب این مگه میشه؟ یعنی تو ببینی حمله هست، حالا یه بار یه حمله بشه، دوبار یه حمله بشه، ولی نه اینکه مثلا در واقع هر روزه باشه یکی به من بگه که من دائما صداهایی تو گوشم میاد. خب این نشون میده که یه مشکل روحانی عمیق وجود داره. چرا مشکل روحانی عمیق وجود داره؟ چون وقتی میگه این گناه رو، گناه ناعتی اطاعتی رو به جادوگری و بت پرستی تشبیه میکنه، یعنی شما در واقع وارد همون فضای روحانی میشید، همون فضای، یعنی نا اطاعتی. بعد ابراهیم اینو میگه، میگه زمانی که کلام خدا رو ول میکنید خدا هم شما رو ول میکنه، میگه شما هر جای کلام خدا رو ول که خدا هم شما رو همونجا ول میکنه. خب ولی ما ببینید میشینیم صحبت میکنیم، به خاطر همینه که من گاهی اوقات با بعضیا حتی احساس میکنم صحبت کردن فایده نداره. چرا صحبت کردن فایده نداره؟ چون شما زمانی که صحبت میکنید فقط میشنوید. ببینید اصلا منو توجیه کن، کاری بکن که وقتی با بعد بهروز صحبت میکنی بعد بهروز حرفی برای گفتن نداشته باشه. ولی آیا این باعث میشه که من اصلا ممکنه من نوعی اینقدر توجیهات میکنم؟ خب آیا دلیل بر این میشه که چون من شما رو نگاه کردم، چون شما رو به قول معروف جوابتون رو نتونستم بدم، درسته؟ آیا این باعث میشه که خدا تحت تأثیر توجیهات شما قرار بگیره و به خاطر توجیهات بسیار قانع کننده شما خدای آسمان و زمین کلام خودش رو زیر پا بذاره؟ هرگز این اتفاق نمیفته، هرگز این اتفاق نمیفته. کلام سر جای خودش میمونه. مثلا این آسمان و زمین جواب شما اینه، از زایل میشه، از بین میره، ولی کلام من تا ابد پابرجاست. این چیزیه که باید توی ذهن ما حک بشه. اگر دنبال روح القدس هستید، اگر دنبال پوری روح القدس هستید، اگر دنبال قوت روح القدس هستید، باید به یک نیت اصلی مسلح بشید. این که بگید خداوندا از امشب، از امروز میخوام مطیع تو باشم، میخوام صلیب و بردارم و از عقب تو بیام. نمیدونم چه بر سر من میاد، چه عواقبی خواهم داشت، چه مشکلاتی بر سر من، راه من حبس خواهد شد. ممکنه پدرم، ممکنه مادرم، ممکنه زنم، ممکنه بچم از من روی گردان بشه، ولی من میخوام که لبخند تو رو داشته باشم. وقتی شما به چنین نیروی مسلح بشید، به چنین نیتی مسلح بشید، قول میدم بهتون که خدا شروع میکنه با شما صحبت کردن. ببین خدا، ببین اینجا مثلا کتاب مقدس میگه، پولس میگه که از بحثای بی ثمر پرهیز کنید. وقتی میگه از بحثای بی ثمر پرهیز کنید، یعنی اینکه خدا هم از بحثای بی ثمر پرهیز میکنه. پولس از خودش نگفته که. ببین این که مثلا شما روح مشتاقی مثل عبقوق داشته باشید، دقت کنید، خدا بهتون جواب خواهد داد. حتی اگه مثل یونس باشید خدا جواب میده. ولی اگه مثل ایرودیس باشید، انتقادهای خیلیا ایرودیس گونه است، مسیح سکوت میکنه. در این حال که مسیح هست تو مسیح رو میبینی، ولی مسیح سکوت میکنه. حتی به پیلاتوس جواب داد، ولی به ایرودیس جواب نداد، چون ایرودیس مدعی بود مذهبیه. ایرودیس مدعی کلام خدا رو میشناسه. ایرودیس مدعی خیلی چیزها بود. پیلاتوس این ادعا رو نداشت، ولی ایرودیس مدعی بود. ولی مسیح سکوت کرد، یک کلمه با ایرودیس حتی صحبت نکرد. میدونید؟ و خدا با افراد مدعی مذهبی صحبت نمی کنه. صحبت نمی کنه، نگاهشون می کنه. بدونی کسایی که فکر می کنن پیغامو خیلی خوب بلدن، بعد برانامو می خونن، بعد فرانکو می خونن، ارتباط نزدیک دارن، نمی دونم می دونن چی به چی، خدا با اینا صحبت نمی کنه. وقتی غرور داشته باشیم، وقتی مطیع نباشیم، ببین صحبت ایرودیس به کجا انجامید؟ به جایی انجامید که بگید که مسیح رو نکشید. نه، مسخره کرد، ردای خودش رو در آورد. و خیلی از ما این کارو میکنیم، فکر میکنیم حالا یک هدیه ای دادیم دیگه، کاری نبود، یک کاری کردیم دیگه. به اصلا خیلی کم حس میشه افراد برای کار خدا بار داشته باشن. میدونید بار داشته باشه، برایش دغدغه باشه. میدونید یعنی اون چیزی که ما در کلام میخونیم، اون غیرتی که داوود ازش صحبت میکنه، اون چیزهایی که در کتاب حجه نبی میخونیم، اون چیزهایی که در مورد در خود عیسی مسیح میگه، میگه که غیرت خانه تو مرا سوزانده. یعنی اون غیرت خانه خدا حس نمیشه. حس نمیشه. پس اطاعت بهتر از قربانیه، و نااطاعتی مثل گناه جادوگری و بت پرستی. دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، نمیخوایم مرتکب گناهی باشیم که کتاب مقدس میگه مثل جادوگری و بت پرستی، بلکه میخوایم مطیع تو باشیم تا روح تو ما رو به جمیع راستی ها هدایت کنه. برای همه چیز از تو متشکریم، برای مشارکت امشب از تو متشکریم. خداوندا فرزندان خودت برکت بده، بگذار روح تو بر تمام کسانی که این نیت رو کردن مطیع تو باشن قرار بگیره، چه کسانی که الان میشنون، چه کسانی که خواهند شنید. به نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین.